خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما شنوندگان خوب و همراه رادیو جوان قرار گرفته باشه، شنوندگانی که بسیار نکته سنج هستند و ما رو برای رسیدن به این اتفاقی که تا اینجا اومدیم همیشه راهنمایی کردن. در ضمن باید بهتون بگم که نظراتی که مهمانان محترم برنامه در برنامه مترونوم مطرح میکنن نظرات کارشناسی و شخصی خودشون هست، نظریات برنامه مترونوم نیست و ما این حق قائل هستیم برای دوستانی که اسمشون اینجا برده میشه و یا سازمان ها و ارگان هایی که به نوعی اینجا باز هم اسمشون برده میشه و یا ازشون نقد میشه، این فرصت رو براشون قائل هستیم که تشریف بیارن در برنامه مترونوم و نظرات و عقاید خودشون رو مطرح بکنن. خیلی ممنون که ما رو گوش دادید، خیلی متشکر که با ما همراه بودید، خیلی دوستتون داریم. ممنون، سرفراز و پاینده و به راه باشید. من امیریال ارجمند از رادیو جوان به شما خدافظی میکنم.
مخاطب خاص این برنامه شمایید. مخاطب خاص. کاری از گروه جوان و جامعه شبکه رادیویی جوان.
شما چه نسبتی
دارید؟
کارت شناسایی همراهتون؟
شماره کارت 235.
همین کفایت میکنه، فقط کارت بدون زحمت برای کپی.
اگر بحث فرهنگی کار هست ما بحثی نداریم، ولی اگر بخواد وارد فازش بحث های تبلیغاتی و ژورنالیستی و این داستان رو بشه میگه من خودم واقعا نمیخوام اصلا قضیه لوس بشه، چون اصلا ما نیت دیگه ای داریم.
میخواییم میفرستیم ما یه راست به صحرا، یا این که شما میخواییم تشریف کنیم که از در منزل تشریف بشه، اون چیز خاصی نیست، قابل هماهنگی.
بی حرکت، بی صدا، بی هوش دراز کشیده روی تخت، نمایشگرها ضربان قلبش رو نشون میدن، دستگاه دیگه ریه‌هاش رو از هوا پر و خالی میکنه، پرستارا شیفت به شیفت میان و میرن، انواع داروها با سرم به اون تزریق شده ولی خبری از بهبودی نیست. جواب پزشکا روشنه، احتمال بازگشت وجود نداره، بیمار دچار مرگ مغزی شده. دیر یا زود خدا اینا کرده ممکنه ما هم موردی با همین اوصاف روی تخت بیمارستان داشته باشیم. پس مخاطب خاص این برنامه خود ما هستیم. در مرگ مغزی خونرسانی به مغز متوقف میشه و اکسیژن به مغز نمیرسه. در نتیجه مغز دچار تخریب برگشت ناپذیر میشه. با این حال اعضای دیگه از جمله قلب و کبد و کلیه ها هنوز دارای عملکرد طبیعی هستند، اما به تدریج و طی چند روز پس از مرگ مغزی اونها هم از کار خواهند افتاد، مگر اینکه تصمیمی شجاعانه و سرشار از فداکاری گرفته بشه. فردی که تا دیروز صداش رو میشنیدیم روبرومون دراز کشیده و هیچ حرکتی نمی‌کنه. اما این پایان راه نیست. اعضای بدنش به لطف فناوری هنوز کار میکنن. همین اعضا میتونن زندگی آدمهای دیگه ای رو تغییر بدن. آدمهایی که بین بودن و نبودن، بین مرگ و زندگی دست و پا میزنن.
من همیشه خودم هم دوست داشتم، با اینکه سنم کم بود، ولی همیشه دوست داشتم. آرزوی قلبیم بود که منم یه روز این کارت اهدای عضو رو بگیرم، اگر یک موقعی اتفاق خبر نمیکنه برام افتاد، از بدنمو اهدا کنم.
ما قبلا هم سعی کرده بودیم که ثبت نام بکنیم، ثبت نشده بود از طریق اینترنت.
این فکر میکنم تو ذات هر انسانی باشه، بحث کمک، نوع دوستی. حالا من نوعی میتونم یه عمر دوباره بدم به انسانهای دیگه، خب هر عقل سلیمی، وجدان آدم این رو قطعا قبول میکنه.
روز به روز بر تعداد افرادی که برای دریافت کارت اهدای عضو ثبت نام میکنند اضافه میشه، اما در حال حاضر این کارت ها فاقد جایگاه حقوقی مشخصی هستند. حتی میشه گفت داشتن یک کارت اهدای عضو گاهی صرفاً به یک نمایش انسان دوستانه تبدیل شده تا اقدامی عملی و مؤثر. بنابر قانون کشور ما و بیشتر کشورهای جهان، برای اهدای عضو رضایت اولیای دم ضروریه. بنابراین حتی اگر فردی کارت اهدای عضو داشته باشه، بدون رضایت اولیای دم اهدای عضو صورت نخواهد گرفت. در حقیقت این کارت ها تنها مشوقی برای بازماندگان هستن تا به اهدای اعضای عزیز از دست رفته رضایت بدن. میشه گفت این کارت ها وصیتی از طرف متوفا هستند که بازماندگان در عمل کردن یا عمل نکردن به اون مختارند.
والا ایشون، من سر کار بودم، ساعت یه رو به دو به من زنگ زدن که ایشون سکته کرده، گویا رفته بود تو بانک عرض بگیره برام مکه.
اصلا ما همه چیزامونو حاضر کردیم، صبح گفت من میرم بانک عرضمونو بگیرم. فوق‌العاده ساله، ما ساکن مکه‌مونم بسته بودیم، یعنی کوچکترین ناراحتی نداشت، یه ذره مریض نبود، یه ذره ناراحتی نداشت، رفت عرض بگیری که بریم.
پدرم نیرو دریای ارتش خدمت میکردن، ارتشی بودن. خب سالهایی که جنگ بود تا چندین سال بعد از جنگ هم خب درگیر بودن به واسطه شغلی که داشتن. اوایل جنگ خب توی خط مقدم رفتن، چند وقتی اونجا بودن، بعد پایگاه بوشه، پایگاه خدمت شما عرض میکنم، بعد در عباس خدمت میکردن تا حلوش حتی 3-4 سال بعد از جنگ هم باز مأمور بودن اونجا دیگه، برگشتن و بعد از چند سالی هم بازنشسته شدن دیگه، بعد از اون دیگه بازنشسته بودن، کار خاصی الان چرا نبود.
پدرها خوبن، همه پدرها فرشتن، واقعا نمیدونم چی بگم، دقیقا حالم طوری نیست که بخوام بگم. پدر خیلی خوب بودن.
بررسی که کردن مرگ مغزیشون تایید شده، یعنی هیچ جای برگشت دیگه‌ای نداره، اما همه کارهای ما همزمان با هم پیش میره. به خاطر همین در رابطه با وضعیت اهداشون کارایی رو که انجام دادن تا الان به این نتیجه رسیدن که فقط کبد و کلیه هاشون قابل پیوند هستش، ولی ممکنه بره اتاق عمل اونجا اون چیزی که مشاهده میکنن نشون بده که در واقع برای پیوند عضو مناسب نباشه، چون این موارد همه قابل پیشبینی میتونه تا حدودی باشه.
آمارها نشون میده سالانه حدود 5 تا 8 هزار مرگ مغزی در کشور ما رخ میده. از این میون کمتر از 700 مورد به اهدای عضو میرسه. و این در حالیه که انتظار میره بین 2500 تا 4000 خانواده تصمیم به اهدای عضو عزیزانشون بگیرن.
من دکتر امید قبادی هستم، معاون اداره پیوند بیماری خاص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. عرض کنم که ما سالانه حدود 5 تا 8 هزار نفر ناشی از تصادفات جاده‌ای متاسفانه دچار مرگ مغزی میشن. از این 5 تا 8 هزار نفری که خدمت شما عرض کردم، حدود 2500 تا 4000 نفرشون در سال قابلیت اهداز دارن، یعنی ارگاناشون کیفیت مناسب برای پیوند به بیماران نیازمند رو داره. از اون طرف ما حدود 25 هزار بیمار نیازمند به عضو داریم به ارگان‌های حیاتی. ارگان‌های حیاتی یعنی قلب، ریه، کبد، لوزالمعده و روده و کلیه، که اینا حدود 7 تا 10 نفرشون در روز متاسفانه به خاطر نرسیدن ارگان مناسب فوت میکنن.
اگر تنها 20% از خانواده ها به اهدای عضو رضایت بدن، اعضای مورد نیاز برای پیوند 25 هزار بیمار تأمین میشه. ولی گویا تعداد افرادی که در اوج بحران، غم و استیصال تصمیمی آگاهانه بگیرند بسیار کمه.
من دکتر مسعود مزاری هستم، معاون مرکز اهدای عضو بیمارستان مسیح دانشوری. افتخار دارم که اونه یک پزشک هماهنگ کننده و در این حال رضایتگیر در خدمت این مجموعه باشم. طبق قانون ایران حتی اگر کسی در زمان حیات تمایل خودش رو برای اهدای عضو به صورت کارت اهدای عضو یا شفاهی ذکر کرده باشه، باز هم ما موظفیم که از بستگان درجه 1 یا همون اولیای دم رضایت بگیریم، از تمام کسانی که طبق قانون ولی دم محسوب میشن. پس وقتی که مرگ مغزی یک بیمار در یک بیمارستان به صورت اولیه تایید میشه، باید جلسه ای تشکیل بشه با حضور همه اولیای دم و در اون جلسه اولا موضوع مرگ مغزی و برگشت ناپذیر بودنش به خانواده تفهیم بشه، اینکه در واقع مرگ مغزی یه جور مرگه و دیگه هیچ کس از این مرحله به حیات بر نگشته و نخواهد گشت، و در مرحله دوم وقتی خانواده این واقعیت رو پذیرفت، اون موقع است که باید پیشنهاد اهدای عضو رو با خانواده در میون بذاریم. و هنر یک رضایتگیر اینه که دست خانواده رو بگیره و از اون مرحله انکار و بهت زدگی عبورشون بده و بهشون بقبولونه که این کسی که به ظاهر داره قلبش میتپه به شکل مصنوعی داره میتپه و ایشون زنده نیست و این قلب هم در نهایت از کار خواهد افتاد. و اینا تنها کار مثبتی که میتونن در این مرحله انجام بدن اینه که اجازه بدن اعضایی که از ایشون قابل استفاده است در بدن دیگران به حیات خودش ادامه بده. اما چون این مسئله به نوعی با آگاهی هم مرتبطه و این باور باید در اذهان شکل بگیره که مرگ مغزی بی بازگشته و این آگاهی هنوز به صورت گسترده در جامعه شکل نگرفته، اون چیزی که ما میبینیم به صورت کلی اینه که خانواده ها آمادگی پذیرش این مسئله رو ندارن و در واقع رضایتگیر باید وقت صرف کنه و توضیح بده و اثبات کنه براشون که مرگ مغزی برگشتی نداره. خب این خیلی سخته و اگر خانواده از این مرحله عبور کنن میشه بعد از گذر از این مرحله است که تازه میشه بحث اعطای عضو مطرح کرد. خب خانواده ها واقعا هر کدومشون ویژگی های قومیتی، ویژگی های زبانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوتی دارن و ما در اون زمان کوتاهی که بعد از مرگ مغزی فرصت داریم تا قبل از بین رفتن اون اعضای قابل اعطا، چون زمان بسیار کوتاه و به سرعت برق و باد میگذره و ممکنه اگر زیاد خانواده زمان بخواد برای فکر کردن دیگه عضو قابل اعطایی باقی نمونه. ما موظفیم و مجبوریم در یک زمان بسیار کوتاه به خانواده فشار بیاریم و اونا رو به سمت پذیرش این مسئله سوق بدیم.
شب که این اتفاق افتاد و توی بیمارستان هم به ما گفتن که این مرگ مغز شده، خب خود به خود هم پیشنهاد پرسنل بیمارستان بود، هم جرقه بود که در ذهن این بچه ها روشن شده بود و ما هم استقبال کردیم. انشالله که دو نفر به زندگی برگرده یا چند نفر هست تعداد عضوی که ایشون میتونه هدیه بکنه. به نظر من خب یک کسی که دیگه فوت میکنه از این دنیا رفته، جسمش هم بلتب بعد چند ساعت یا چند روز خود به خود از بین میره. پس اگر بتونه آدم با جسمش به دو نفر، به چند نفر زندگی بده، این خیلی یه کار بشر دوستانه، انسانیت خداپسندانه است. بعد ما هم که بلتب مسلمونیم، خب ماورای این باعثی فکر بکنیم.
اما عامل مهم برای هممون واقعا دخترم بود. وقتی این صحبت کرد اولین نفر این بود که اعلام رضایت کرد، بقیه هم چی از این تبعیت کردیم. مخصوصا خود من وقتی دیدم بچه هم راضی هم گفتم منم حتما راضی.
خیلی بزرگواریم واقعا توی این شرایط سخت تونستیم این تصمیم قشنگ رو بگیرید و این بزرگواریتون رو در واقع نسبت به بیماری که نیاز به پیوند هستن نشون بدید.
در حال حاضر قلب، ریه ها، کبد، روده ها، لوزالمعده و کلیه ها مهمترین اعضای قابل پیوند هستند. علاوه بر این اعضا، برخی از بافت های بدن هم قابلیت پیوند دارند. با اهدای قرنیه میشه بینایی رو به فردی که دچار صدمه شدید به چشم شده بازگردوند. تاندون و قزروف باعث بازسازی اعضای آسیب دیده مربوطه میشه. پیوند استخوان میتونه مانع قطع عضو در سرطان استخوان بشه. دریچه قلب برای کودکان با بیماری مادرزادی دریچه‌ای و بزرگسالان با دریچه آسیب دیده به کار میره. پیوند پوست نجات بخش بیماران با سوختگی شدید و پیوند مغز استخوان تنها درمان ممکن در بعضی از سرطان‌های خونه.
جواد رحمانی پناه هستم. 32 سال سن دارم. در تاریخ 5 مرداد ماه سال 87 تحت عمل پیوند دوریه قرار گرفتم. من حدود 13 ماه توی لیست انتظار پیوند قرار گرفتم. بعد اواخری که نزدیک به پیوندم رسیده بود، جوری شده بود که نیازم به اکسیژن در واقع 24 ساعته بود و از دستگاه اکسیژن ساز برقی استفاده می کردم. امکان هیچ گونه فعالیتی بر من وجود نداشت. به هر حال اول لطف خداوند بود و از همه مهمتر رضایت اون خانواده محترم اهدا کننده بود که اومدن گذشت کردن. وقتی که بیمارشون عزیزشون دچار مرگ مغزی شده بود، اومدن از اعضای عزیزشون گذشت کردن که با این گذشت و ایثارشون نه تنها جون من بلکه تونستن جون چندین نفر دیگرم نجات بدن و ارگانهایی که قابل پیوند بود رو پیوند بزنن. اولا که امیدوارم لیاقت دریافت این عضو رو داشته باشن، بعدم مطمئنن که از خودمون عزیز چه حالا کمتر هم نباشه، مطمئنن خیلی مراقب و در واقع مواظب این عضوی که دریافت کردن هستن و سعی میکنن که به بهترین نفع از این موهبتی که خداوند دو مرتبه در اختیار ماها قرار داده بتونیم استفاده کنیم. سعی میکنیم که انشالله امانتدار خوبی باشیم.
وجود این، هماهنگ نبودن بیمارستان ها مشکل دیگریه که عمل پیوند عضو رو با چالشی جدی مواجه کرده. هماکنون سامانه هماهنگی در همه بیمارستان های کشور وجود نداره. سامانه‌ای که ضمن اطلاع از وجود مورد مرگ مغزی کارشناسان هماهنگ کننده رو به بیمارستان ها اعزام بکنه. البته این مشکل در بیمارستان های شهرهای بزرگ کمتر خودش رو نشون میده.
مورد بعدی که باید خدمتتون عرض بکنم این است که بحث تایید مرگ مغزی است. مرگ مغزی وقتی اتفاق میفته که سلول های مغز متاسفانه از بین رفتن و به یک ماده بیشکل تبدیل شدن و تنها سلول هایی هم که قابلیت بازسازی ندارن سلول های مغزی هستن. در نتیجه از نظر ظاهر ممکنه که مرگ مغزی با کما خیلی شبیه هم باشن و این یکی از بزرگترین مسائلی است که خانواده ها در رضایت دهی دچار شک و تردید میشن. با توجه به توضیحی که من دادم کافی است که ما نشون بدیم که یا ثابت بکنیم که بافت مغز طبیعی در جمجمه فردی وجود نداره که مرگ مغزی تایید شده باشه. الان هم با توجه به تجهیزات پیشرفته پزشکی اثبات کردن این مقوله بسیار کار راحتی است، ولی تایید این مقوله توسط 4 گروه پزشک معتمد وزارت بهداشت که رأساً حکم وزیر براشون خورده شده است، یعنی پزشکان جراح مغز و اعصاب، پزشکان داخلی اعصاب، پزشکان داخلی و پزشکان بیهوشی، مرگ مغزی یعنی فوت شده. میگه میشه آدم فوت شده برگرده. به همین دلیل که افرادی همون 4 گروهی که عرض کردم برای این کار آموزش‌های لازم رو می‌بینن و در کل کشور وجود دارن و فقط اونها هستن که باید تایید بکنن.
هیئت وزیران در سال 1381 آیین‌نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده و مرگ مغزی را تصویب کرد. بر اساس این آیین‌نامه کلیه بیمارستان‌های کشور موظفند موارد وقوع مرگ مغزی را به مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش بدن. همچنین پس از مشخص شدن مرگ مغزی، مراحل بعدی در صورت وصیت بیمار با موافقت ولی میت انجام خواهد شد و موافقت ولی میت باید کتبی صورت پذیرد.
تا جایی که من میدونم و تا جایی که من دیدم و از بقیه شنیدم که سگی ساقه کارش بیشتره، حتی یک مورد هم وقتی که تشخیص مرگ مغزی 100% شد حتی یک مورد هم برنگشته و حتی یک مورد هم معجزه اتفاق نیفتاده. شاید معجزه این باشه که با مرگ یک نفر چند نفر دیگه زندگی پیدا میکنن و این میشه یه جور معجزه. یعنی این کاری که ما میکنیم دو تا قسمت داره، یه قسمتی هست که مرگ مغزی هست و اهدای عضو هست، یه قسمت هست که پیوند ارگان، پیوند عضو هست. خب من که کار پیوندریه هم میرم، مریضایی که پیوند شدن رو هم میبینم و خب الان یه مریضی رو داریم 2 قدم نمیتونست را بره بخاطر مشکلات ریش، 2 هفته از پیوند شده و الان مثلا که خوشحاله و را میره و این قسمت هست قسمت خوبش.
بعد کنید همون انگشت رو، یعنی دیگه دوهر نکنید، صفحه زیریش هم بزنید، صفحه زرد رنگ رو بزنید. شما پایین تر بزنید اینجا بکنید.
خیلی سخت بزرگی خانه باره بره، من خیلی ناراحتم. کبد، قلب، ریه، همه اینا یه تیکه گوشته، در اولین زمان تو قبر از بین میره، پوسیده میشه از بین میره، ولی اگه اینو ما به یکی بدیم که عمر دوباره بگیره این همیشه زنده است.
ما با مردم شروع میشه، با آدمی که یه گیری داره.
همه گرفت دارن، هر کی یه جور.
متاسفم.
نباش.
سلام. من خبرنگارم، میتونم با توی مصاحبه بگیرم؟
چی شده میگه؟
ببخشید خانم، من میتونم یه سوال از خدمتتون بپرسم؟
شرمنده، همسرم منتظر.
مخاطبه؟
خواه.
خانم رحیمی جان ببخشید، من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفیه خانم رضایی جان، ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
داره ماما.
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که مامان، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت ماما.
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت
جون.
چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خواب چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبریم؟
بله مادر، بله.
مامان جون هرچی شما بگین.
آفرین.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام. تا بعد تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقرارشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی تر شه بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هوله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هوله میخوره. وقتی به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
بچه وقتی گرست نشه برش سیر کردن خودش باید چی کار کنه؟ هله هوله بخوره. وقتی تو به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه. شیوه ما
مهربانی است. مهربانی.